کلاس نظریه جامعه شناسی 14/7/89 جناب آقای کتریان جلسه اول.
یا خیلی مجمل اگر هم مطرح بشه مطرح میشه، ولی ما توی این کار در واقع عمدتاً به جنبه تئوریک کار توجه داریم. منظورمون این هستش که در واقع اون تحول فکری و مفهومی که در واقع اتفاق افتاده و جامعه شناسی محصول اون هستش رو نشون بدیم، یعنی نشون بدیم که نوع فهم گذشتگان، حالا گذشتگان بلاس تاریخی نمیگم، یه فهم دیگه وجود داره به اسم فهم سنت، که این فهم در واقع یک جوری مسائل اجتماعی و جهان رو میفهمیده و جهان اجتماعی رو میفهمیده و این فهم بعداً در واقع مبدل به یه فهم دیگه شده. ما میخوایم این دوقع در واقع این جنبه‌های مختلف رو بپذیریم چون بفهمیم، چون که به نظر من در واقع این فهم خیلی مهمه، چون که تمام حالا بعضی اوضاع احوالی که الان تو علوم اجتماعی در دنیا میبینیم، مربوط به ایران هم نیست، تو تمام دنیا میبینیم، در واقع معلول این تحول بوده، این تحولی که از فکر سنت به فکر مدرن اتفاق افتاده. یعنی هر خوبی و بدی داره، بحران‌های علم مدرن یا علوم اجتماعی در واقع معلول این تحوله و ما میخوایم این رو در واقع خوب شما بفهمید. البته آگاهی نسبت به مثلا دیدگاه های اون آدم ها، اون رو جزء برنامه کار شما میدم، چون اون خیلی پیچیدگی نداره. مثلا شما میرید بعد بخونید مثلا ارسطو راجع به نظام اجتماعی چی گفته، مثلا تقسیم بندی های حکومتیش چیه و افلاطون چی گفته، اینا خیلی قابل خوندنه و اگر هم ابهامی داشته باشه من در خدمت شما هستم که بپرسید و به صلاح اون جنبه رو خودتون انجام بدید و این جنبه مسئله رو که در واقع جنبه مهمیه این رو من بیان کنم. بنابراین ما نهایتا تا کنت در واقع، یعنی کنت رو هم میخونیم. البته یک کاریز به معنا مثلا تو تاریخ اندیشه، مثلا تاریخ اندیشه در واقع حوزه از دانش و فکره که روند شکل‌گیری اندیشه ها رو با هم دیگه در جریان تحول تاریخی نشون میده. شما میتونید تشریف بیارین خانم ها؟ دیگه زیاد شدن، بعد صندلی بیارین اگه بخوام بیارین، نمیشه که. چه کسایی مستمع اومدن؟ شما قبلا گرفته بودین که؟ بله؟ چند نفرن؟ 40 نفره. یعنی همه الان این کلاس رو گرفتن؟ آره، این مستمع آزاده باید بیان اینجا بشینن. آره، باید برن صندلی بیان در اصلا واسه خودتون که این برو بگو سریع بگو. آره، شما آیون صندلی بیان، خانوما بزن بشینن. آره، در صدش هم میگفتم که این هفته ما رو معلم و برشتی آوردیم. گفتن این آقای راه چیه اسم آرمیده، از ایشون بپرسین چون ممکنه یه لقه دیگه بیاد کسی. در صورت قرار شد که الان چند نفر دیگه هست این خانم ها این بیرون هستن؟ الان از این نیست.
یک دو سه چهار پنج یکی کم
حالا بهشون بگیم بیان آقای چیز یه جاهایی هست اینجا بیان هستش خانوما اینجا هست اون عقب شما هم اینجا اینجا هست خانوما بخواه یکی تو این طرف تر بشین آره خب داشتیم میگفتیم بریم دیگه چاره نداره باشیم بگفتیم که در واقع اصطلاح کلاس این واحد یا این دو واحد نظریه های جامعه شناسی در واقع تو حوزه یا تو رشته در واقع تاریخ اندیشه قرار میگیره. تاریخ اندیشه یه رشته ایه که به اصطلاح به جریان شکلگیری اندیشه ها و افکار و مفاهیم و من جمله علوم در واقع میپردازه و برای اینکه شما در واقع تاریخ اندیشه را داشت مطالعه کنید یکی ماده خامش در واقع افکاریه که تو این دوران مطرح شده ولی یه بعد دیگه ای داره اونم بعد تئوریک قضیه است یعنی اینکه چجوری در واقع این تاریخ روایت بشه یعنی ربط این مفاهیم با هم دیگه و توی بحثی که ما داریم نحوه شکلگیری این فهم تازه روایت بشه این جنبش رو در واقع ما تأکید بیشتری داریم یعنی اصلا تمرکز ما برونه و اون جنبه ها رو از طریق مطالعاتی که شما خودتون انجام میدین به اصطلاح جبرانش میکنیم یا انجامش میدیم. البته به اقتضا ما بحثای مربوط به مثلا متفکرین مثل ارسطو یا مثلا افلاطون یا اوگوستین کسایی که بالاخره توی بحث موضوعیت پیدا میکنن مطرح میکنیم ولی تمرکزمون همونطور که گفتیم روی جنبه تئوریک قضیه است. یه نکته ای هم راجع به اصطلاح این مسئله که چرا انقدر تاریخ مهمه بگم در واقع اینجا به این محتوایی بحثه دیگه این به معنا ورود در بحثه ولی حالا به معنا مقدماتیه. البته قبل از اینکه اینو بگم این رو راجع به ارزیابی هم یه صحبتی بکنم و وارد این بحث بشه. ارزیابی ما اون دوستانی که هستن میدونن دیگه طبق معمول یه امتحانی است و یه 4-5 نمره هم برای بحث و گفتگوهای کلاسی داریم و همچنین حضور غیاب. بحث و گفتگوهای کلاسی هم به این صورتی که هر دفعه که میایم یه نفر رو میگیم یا یه خود یا سوال میکنیم از خود او یا از بحثایی که حالا خود اون شخص مطرح میکنه و یا جلسه قبل گفته شده سوالاتی میکنیم اگر اشتباهاتی توی مثلا نحوه بیان اون شخص وجود داشته باشه در واقع اینا رو از خود او یا دیگران سوال میکنیم. هدف از این بحث هم اینه که توی این رشته های نظری تکرار خیلی مهمه یعنی با یه بار خوندن و گفتن و اینها مطلب جا نمیفته یعنی حفظ میشه ولی فهم نمیشه. بنابراین در هر جلسه که اومدیم فرض اینه که شما تمام بحث‌های گذشته رو تا جلسه قبل مطلعید و به اصطلاح اگر سوال ازش بشه شما میتونید جواب بدید. از این 5 نمره بخشی هم مربوط به همین حضور و غیابتونه که حتی تأخیراتون هم در واقع من می نویسم. البته اگر آموزش نخواد ما اینو با آموزش نمیدیم که مثلا مانع از حضور شما تو امتحان بشه، ولی اگر بخواد بهشون میدیم. عمدتا حضور و غیابم جنبه به اصطلاح منفی یا سلبی چیزه، به اصطلاح سلبی به یه معنا نداره، به معنا که حتی بهش که جنبه ایجابی هم نداره، نه نمره اضافه میکنه نه نمره کم میکنه، ولی اگر ضرورت پیدا کردی کلاس به اصطلاح نمرش بره روی منحنی و اینها اضافه بشه، کسایی که این به اصطلاح حضور غیابشون درست نیستش در واقع رو منحنی نمیرن، نمره خودشونو فقط میگیرن. سوال امتحانی هم امتحان هم خب تو معمول چیز خاصی نداره، فقط یه تفاوتی که داره شاید این هستش که ما تاکید داریم روی جنبه‌های فهمی و تحلیلی و در واقع مقایسه‌ای و اینا، و جنبه‌های حفظی خیلی سهم کمی رو توی امتحان داره، یعنی در واقع جنبه مقدماتی داره، به این معنا که شما خب قاعدتاً اگر هیچ چیز بلد نباشید نمیتونید تحلیلش هم بکنید دیگه، ولی هیچ موقع یه سوال حفظی به طور معمول داده نمیشه همینطوری خام. این هم از قسمت امتحان. راجع به کارهای کلاسی هم اجبار و الزامی وجود نداره، ولی به اصطلاح کسایی اگه بخوان میتونن کار کلاسی انجام بدن، یعنی به صورت به اصطلاح معمولا به صورت یک مرور بر کتاب، ارزیابی و نقد کتاب. این مثلا شما اگر فصلنامه رو خونده باشین که میخونین، یا مثلا کتاب ما رو اگر دیده باشین برای وزارت ارشاد، اونجا های کتاب های رو نقد ارزیابی میکنن. شیوهش همونطوریه، یعنی شیوه رسمیش همونه، ولی شیوه های متعددی دارد که بسته به خود دانشجوه. کتاب هایی که تو حوزه بحث نظریه ها هست، افراد یا کتاب و اینهایی که نه به صورت فردی بلکه به صورت جمعی بحث میشه، در واقع میتونن این کار رو انجام بدن. ولی چون معمولا برای اینکه آدم یه ارزیابی و نقد بکنه یه اطلاعات بیشتری لازمه که معمولا نداری، دانشجوهای کارشناسی معمولا ندارن، اینه که خیلی توصیه نمیشه، ولی اگه کسی بخواد انجام بده میتونه انجام بده، چون حداقلش اینه که مطالعه بیشتری شخص کرده. من یه حضور غیابی میکنم و وارد بحث میشم تا موقع اگه کسی سوالی چیزی داشت بپرسه. قبل از روی در بس ابوالحسنی، احمدی، ادیبان، افسریان، آقا شاهی، باقیان، حقی خان، جعفر بگلو، حاجی سلطانی، حسنلو، حسینی، خان احمد، حاجزاده، دیندار، زاکر، رمضانی، سادات، شاهانی، شمسی پور، شهبازی، شیخ الاسلام، صادقی، صادقیان، صدقی، فائزه علی توتون چی یا توتون چی ها؟ فاطمی، فلاح نژاد، کریمیان، کلهور، کمالی، محمد خانی، محمدی مهر، مددا، ببخشید من مددا، میرزا جعفر، نایبی نجفی، نصرت آبادی، نقیبی، نوابی، یزدانی، آقایونی که کسی که اسمشون نخوندم یا میخوام بگیرن در واقع کیا هستن؟ هرکی از فقیه خراسانی. اسم کوچیکه آیون دیگه کش کدوم همه در واقع مستمن همینطوری خانوما چی؟ سلام شما خانوما اسمتون چی بود؟
ما بعد نداشتیم اگر این آزام
سیاه. خب یه استرات فهرست یه مجبوری از کتب خدمه شما بدم. این که کدوم از این کتب رو ما انتخاب بکنیم منوط به اصطلاح خیلی لزومن چیز نیست، فقط یه فهرستی برای دونستن بعضی از منابع. حتی الان منابع خوشبختانه منابع زیادی وجود داره. گذشته به اصطلاح که خود این درس به معنا تاریخ چیز تاریخ بخشی ازش بود، بلکه بخش دیگرش هم در واقع خود نظریه ها بودن که بحث میکردیم، که حالا بحث اصلی بحثی باشه که خودم در واقع مطرح میکنم در این حال وقتی هم به اصطلاح قراره که چیز کنیم راجع به متفکرین بحث کنیم و یا آرون رو بپذیریم یا غیره بوده. الان دیگه این مشکل نداریم، ولی فقط اون موقع مشکلمون این استش که بحث تاریخ در واقع کتابی که این بحث ما رو در واقع داشته باشه نیست، فقط همون جنبه به اصطلاح جنبه که اطلاع از نظریات افراد و این هاست اون رو در واقع ما باید ببینیم. که در اون جهت کتابای کمی هست، یکی از اینا این تاریخ اندیشه اجتماعیه که بارنز و بکر در واقع کتاب اصل کتاب انگلیسی سجلیه، کتاب اسمش از From Lore to Science، یعنی از افکار عامیانه یا اندیشه‌های فولکلوریک تا به اصطلاح تا علم. این قبلا ترجمه شده بود، الان هم یعنی قبل خیلی وقت پیش به اصطلاح نمیشد، اخیرا دیدم که مجددا در واقع چیز شده، تجدید چاپ شده. اینه که احتمالا یک منبع خوبمون در واقع همین منبع خواهد بود. یک کتاب که اینو قبلا یعنی دو جلدش چاپ شده بود، الان نمیدونم که کجا چاپ کرده، من توی یکی از این فروشگاه شهر کتاب دیدم. شما نمیدونم دیدین یا ندیدین این کتاب رو، همین کبی چاپ کرده و دوباره چاپش کردن در چاپ جدید. البته این خیلی به اصطلاح دیدگاهاش عامیانه است یا حالا جهتگیری های خاصی داره به اصطلاح دو نفر، یعنی این کتاب، ولی بالاخره توی منابع موجود فارسی به اصطلاح توی بحث های تاریخ تفکر اجتماعی جزو مثلا تماشاید بشه گفت تنها منبع. من الان به ذهنم نمیاد که منبع دیگه ای وجود داشته باشه. یک کتاب دیگه ای که از جنبه مواقع تئوریک، البته این که این بحث ما رو یعنی بحث تاریخ اندیشه اجتماعی رو شما مثلا ممکنه توی تمام کتاب مثلا فلسفه سیاسی، مثلا خداوندان اندیشه سیاسی 4-5 جلد، بالاخره بخش مهم میشون در واقع متفکرین اجتماعی هن دیگه، یعنی تا دوران مثلا قرن 18 و 19 تفکیک بین متفکر سیاسی و اجتماعی نمیشد و در نتیجه همه کتبی که راجع به تاریخ گذشته این پردازن، اندیشه متفکرین گذشته این پردازن، به ترتیبایی به اصطلاح به این کار ما کمک می‌کنن، ولی مشکلشون در واقع همینه که مثلا همین خداوندان اندیشه سیاسی واقعا بیشتر از جنبه سیاسی قضیه به مسئله پرداخته، نه از جنبه چیز جنبه به اصطلاح اجتماعی و اینها، که یعنی مثلا راجع به مسئله دولت و مسئله قدرت و اینا مثلا رو جنبه های سیاسی خیلی توجه و تأکید کردن و خب چون روکردشون اینجوری بذار نامناسبه برای ما. من الان یکی این تو ذهنمه، یک کتاب دیگه که خیلی به لحاظ تئوریک به نظر من مهمه و کمک میکنه به همین بحث تئوریک که من میخوام بکنم، البته من معمولا این کتاب رو تو سطوح مختلف حتی تا سطح دکترا هم میدم، چون کتاب کتاب عمیقه. لزوما الان مثلا الان به شما میگم به معنی نیست که حتما شما ممکنه همه جوانب کتاب رو بفهمید یا مثلا کتاب سطحش پایینه، ولی قابل تکرار و خلاصه خوندن و این هاست و در سطوح بعدی هم حالا رجوع اگه بکنید بهش چیزهایی به دست میاریم و در این سطح هم حالا اگه من میگم شما بخونید، روز من مفهومش این است که شما حتما همه جنبه های اون رو من از شما میخوام. کتابی هست مال هورکایمر میدونید که یکی از متفکرین مکتب انتقادیه که با آدورنو اینها در واقع یه مکتبی رو تأسیس کرده، این در واقع رئیس اولیه مکتب فرانکفورت. این کتابش اسمش از سپیددمان فلسفه نوین بورژوایی، کنم نشر نمیدونم این کتاب ها لیست کتاب ها الان تو اینو گم شده هرچی میگردم پیدا نمیدونم، نشر آگه مثل که چیز کرده باشه، حالا اگر پیدا نکردین بکنم اینم باز الان تو همین به اصطلاح چیز کتاب پوشی خودمون هم باشه، تو کتاب خونم هستش. این کتاب در واقع جنبه های مهمی از این دیدی که میخوایم در واقع مورد بحث قرار بدیم هست. فعلا این دو تا کتاب رو به عنوان مبنا میگیریم، حالا در دنباله اگر مواردی بود همینطور به شما در واقع میگم که مثلا این کتاب یا کتاب دیگه رو بگیرید. من معمولا یه فهرست مفصلی میدادم ولی چون یه جلسه نبودیم نمیخوام دیگه، معمولا این بحثی که الان ظرف این چند دقیقه کردیم یه جلسه کامل رو به خودش اختصاص میداد، ولی برای اینکه جبران کرده باشیم در واقع بحث رو به صورت تلخیصش کردیم و وارد بحث اصلیمون میشیم. اگر سوالی نیست ما بحث رو شروع کنیم. خب داشتم گفتم که میخوام یه بحثی راجبه بکنیم که چرا اینقدر برای بعضی رشته ها تاریخ مهمه و چرا بعضی رشته ها تاریخ واسه شون مهم نیست. در واقع میخوام به این جهت با این بحث پاسخ به این سوال بدیم چرا ما خودمون نظریه های بله دانشوی اینجا این دیگه بفرمایید. چرا ما تاریخ جامعه شناسی میکنیم؟ خب شما یا مستقیماً ممکنه یا به طور غیر مستقیم اطلاع داریم که مثلا توی دوران دبیرستانتون هم مثلا رو تجربه کردید، رشته‌ای مثلا ریاضیات، فیزیک، زیست شناسی، این ها بحث‌های تاریخی اصلا بهش اهتمامی نمیشه. اگرم بشه در واقع در متن اصلی بحث نیست، در گذشته نمیدونم الان تغییر کرده یا نکرده. مثلا متن زیست شناسی یا متن فیزیک اون قسمتی که شما باید بخونید و امتحان بدید، مثلا تو دبیرستان وسطاش یه صفحاتی بود که مثلا یه حرف چند تا کلمه راجع به مثلا تاریخ اون رشته یا مثلا فلان دانشمندی که در فلان تاریخ که این رشته مهم بوده آورده میشد و شما هم حتی ملزمه به این نبودین که اون رو بخونید و حفظ کنید، حتی باید میخوندید یاد میگرفتید مثلا به عنوان یه چیز تفننی یا یه چیز اضافی، یک امری که خوندن و نخوندنش نقصانی در دانش به اصطلاح زیست شناسی شما ایجاد نمی کنه، در دانش فیزیک ایجاد نمی کنه، بلکه خوبه که مثلا بدونید اطلاع داشته باشید. و تو دانشگاه هم حالا شما اگر باز تفحص کنید یا احتمالا ممکنه بدونید به طور مستقیم یا غیر مستقیم، اینه که شما بحث تاریخ رو مثلا تو رشته فیزیک یا زیست شناسی یا ریاضیات ندارید. البته به واسطه تحولاتی که در چند سال، یعنی در 20 سال اخیر اتفاق افتاده، 40 سال اخیر اتفاق افتاده، دو تا درس به اصطلاح تو همه رشته‌ها تو دنیا گذاشته شده، یکی درس فلسفه علم، یکی درس تاریخ علم. معمولا رشته‌های به اصطلاح پزشکی و همه رشته‌هایی که غیر از رشته علوم اجتماعی و رشته فلسفی و ایناست، این درس رو الان دارن، این دو تا درس رو دارن، تاریخ خود علمشون یا علم خودشون یا به طور کلی مثلا تاریخ زیست شناسی، علم زیست شناسی یا تاریخ کلی علم و یا فلسفه علم. ولی علیرغم اینکه اونجا هم اینطوریه، یعنی الان تاریخ میخونن، تاریخ علمشون رو میخونن، ولی باز هم همین حالتی که گفتیم در مورد دبیرستان اونجا حاکمه. یعنی مثلا یه زیست‌شناس این احساس رو نداره که اگه مثلا تاریخ رو نخوند چیزی رو از دست داده، یا مثلا یه شیمیدون یا یه فیزیکدان در واقع میگه من حالا کاری که من باید بکنم مثلا اینه که فلان ترکیبات رو درست کنم یا فلان کار رو یا ماده رو تجزیه کنم، حالا بدونم که مثلا لاوازی کی بوده یا نبوده چه اهمیتی داره، یا اون یکی مثلا میگه بدونم نیوتن مثلا تو این زمینه مهم بوده چه اهمیتی داره، یا دعوای مثلا تاریخی نیوتن و گالیلو و مثلا جهان هم چیز کلیسای عصر خودشون چی بوده چه اهمیتی داره دیگه، اونو گذشته. یه تعبیری مال وایتهده، وایتهد رو میشناسی؟ وایتهد یه فیلسوف انگلیسیه به اصطلاح با راسل و اینا خیلی کارهای مشترکی انجام دادن. اگه راسل رو میشناسی، اون راسل هم مشکل داشته باشه، بهتر راسل که حتما میشه یا اسمش شنیدی، فیلسوف انگلیسیه وایتهد هم هم اینا از وایتهد یه فلسفه خاص خودش رو داره که حتی تو ایران زیاد نیومده و مورد دورایی گذاشته بوده، کتاب از وایسه ترجمه شده، Adventure of Science تو ایران استجوی آگاهی فکر کنم یه همچی چیزی آقای گواهی ترجمهش کردن، در اصل یه فیلسوف مهمیه توی چیز وایسه. یه تعبیری داره که این تعبیر برای مردم ها خیلی روشنگره و نگاه به اصطلاح رشته های علمی رو، علمی به معنی همین علوم دقیق و فیزیک و اینا رو، به مسئله تاریخ نشون میده. چون وایتد هم خودش توی رشته‌های ریاضی و اینا اصطلاع چیز بوده، با اینکه فیلسوف بوده، ولی از اون این دیدگاه رو منعکس کرده. البته اینو بگم که این دیدگاهی که وایتد اونجا منعکس میکنه خاص دیدگاه علوم طبیعی نیست. من الان دارم از این حرف استفاده میکنم برای اینکه بگم دیدگاه علوم طبیعی اینجوریه، ولی اون موقعی که وایتد گفته یه دیدگاهی مسلط بوده بر جهان علم که در واقع منعکس کننده نگاه عمومی موجود نسبت به بحث تاریخی بوده که حالا بعداً بهش خواهیم پرداخت. ولی حالا اگر راجع به همه علوم درست نباشه، که درست نیست و الان ما میدونیم که درست نیست، راجع به علوم طبیعی و فیزیک و اینا در واقع زیست شناسی اینا درسته. گفته که وایتد گفته که هر دانشی که پدران خودش رو فراموش نکنه هرگز علم نمی‌شود. علمی که در واقع پدران خودش رو فراموش نکنه علم نخواهد شد. به معنای دیگه یعنی همین، یعنی اگر شما هی دائما تاریخ بگید و تاریخ بگید و تاریخ بگید، هی بگید که دوباره شروع کنید از مثلا نیوتن، هی دوباره نیوتن رو بخونید، مفهومش اینه که شما علم نشدید از نظر این نگاه. گفتم این نگاه البته نگاه عمومی نسبت به علم بود، چون این حرف رو وایتد مثلا سالای 40-50 قرن بیستم میلادی زده، 70 سال میگذره. از اون موقع جهان علم خیلی دیدگاهاش فرق کرده، ولی حداقل الان همچنان راجع به علوم طبیعی درسته. رغم اینکه تو علوم طبیعی هم گفتیم فرقایی کرده دیگه، یعنی الان هم باید به ترتیبای تاریخ میخونن، فلسفه میخونن، ولی باز گفتیم که اون فلسفه و تاریخ چیز فلسفه و تاریخ خوندنشون در واقع به متن بحثشون ربطی نداره، یعنی احساس این نیاز رو ندارن که حالا اگر بحث تاریخ رو ندونن عالم مثلا به علم مکانیک نشدن. برای اینکه این حرف رو ببینید که تو رشته‌های دیگه هم موضوعیت داشته، باز پارسونز یک حرفی داره. پارسونز خوب یکی از جامعه شناسایی این جزء مهمترین جامعه شناسایی پایان عصر کلاسیک جامعه شناسیه. یک کتابی داره، تو اون کتاب وقتی میخواد راجع به اصطلاح چیز صحبت کنه، راجع به متفکرین جامعه شناسی، متفکرین گذشته جامعه شناسی صحبت کنه، کتابش اصلا راجع به همین هاست، راجع به گذشته های جامعه شناسی. کتاب دو جلدیه، کتاب مهمی هم هم Structure of Social Action، ساخته کنش اجتماعی. اونجا میگه حالا چی دیگه پارسون، چی دیگه اسپنسر رو میخونه، و واقعا اسپنسر مرده است دیگه، چه موضوعیتی داره که حالا من دوباره مثلا برگشتم و میخوام اون رو مطرح کنم و حرفاشو بزنم، چه ضرورتی داره دیگه اصلا ما بهش بپردازیم. یعنی این نگاهی که از قول وایتد گفتیم در مورد تاریخ علم در اون مقطع، یعنی این کتاب ها همون حوالی مثلا دهه 30-40 نوشته شده، یعنی 20 سال زودتر از این کتاب وایتد، یا حالا بچون راجع به کتاب وایتد هم قطعیت ندارم، شاید اصلا همزمان باشه، یعنی 30-40 این همون مواقع. اون نگاه که تاریخ یک علم موضوعیت نداره برای عالم شدن توی علم، اون موقع عمومیت داشت این فکر، ولی الان هم که حالا عمومیت نداره و به یه معنا توی علوم فیزیکی و مکانیکی و اینها یا علوم طبیعی هم تاریخ میخونن، این نسبت متفاوت بین تاریخ و دو دسته از علوم برقراره. علومی مثل فلسفه و علوم اجتماعی اینها. اصلا بعضی از علوم با این علوم طبیعی یا فیزیک و مکانیک، بعضی از علوم اصلا اون علم چیزی جز بیان تکرار تاریخ نیست. کدوم یک از علوم یا دانش ها چیزی جز تکرار تاریخ نیست؟ شما وقتی اون علم رو میکنید در واقع تاریخ دائما تاریخ اون علم رو میکنید. فلسفه شما دائما در واقع تاریخ فلسفه میکنید، یعنی هر کی که فلسفه میکنه به معنا بخش اعظم، یعنی نه در وقت اعظم به معنا متن بحث در واقع بحث تاریخیه. و اگه کسی تاریخ فلسفه ندونسته باشه در واقع فلسفه نمیدونه، اصلا نمیدونه به مرحله فکر فلسفی هم برسه. به معنا فلسفه در واقع پاسخهای مداوم به سوالهای همیشگیه، سوالهای به اصطلاح بنیادی بشر، مثلا ما کی هستیم، این جهان چیه، از کجا اومدیم، کجا میره، حقیقت عالم چیه و نظایر. حالا در علوم اجتماعی به این معنا شاید به صلا نسبت اینجوری با فلسفه نداشته باشه، ولی خیلی مهمه. و حالا میخوام ببینیم که چرا مهمه و اهمیت در واقع تاریخ دانستن در این رشته ها چیست و چرا در رشته های دیگه این حالت نبود. حتی اون نوع نگاهی که گفتیم قبلا وجود داشت ناشی از اون نگاه واقع پوزیتیویستی بود که در گذشته داشتن، که هم وایتت هم پارسون اینجوری حرف میزنن، در این که مطابق نگاه پوزیتیویستی در واقع گذشته های علم بخش غلط علمه، اون بخشیه که مربوط به دوران به اصطلاح بچگی علمه، دورانی که علم در واقع به دانش درست دست پیدا نگرده در واقع و داره دست و پا میزنه که علم بیاموزه، و وقتی که به دانش درست میرسه خب طبیعیه دیگه آدم چه لزومی داره که مثلا راجب اون دورانی که مثلا کلمات رو غلط ادا میکرده چیزی بدین. حالا کلمات درست رو ما میدونیم دیگه، اگه میدونیم دیگه یه موقعی هممون کلمات رو غلط ادا میکردیم مثلا به دردمون نمیخواد، تکرارش بشه درد میخواد. این دیدگاه پوزیتیویستی در واقع یه شکل، حالا یه نگاه تکاملی به علم داره، به این معنا که اینطور تصور میکنه که بشر در واقع در یه مراحلی از صفر شروع کرده و نهایتا رسیده به دانش درست، و اون مراحل قبل از بلوغ و قبل از کمال و قبل از فهم درست جز علم دیگه نیست، و این قسمتشه که جز علمه. و وقتی هم که ما به علم دست پیدا کردیم دیگه خود علم رو میخواییم دیگه، به سر صورت غلط رو نمیخواییم. اما این نونگاه در بعضی از حوزه ها موضوعیت داره. حتی این نگاه پوزیتیویستی که گفتم نگاه غلطیه. نگاه پوزیتیویستی به همین دلیل مثلا فلسفه را رد میکرد. مثلا میگفت دانش فلسفی دانش نیست، برای اینکه مثلا جنوم مصفاق هم دیدنیتون باشه مثلا قرار درست این بحث بکنیم کنت رو، ولی احتمالا تواوندی کنت رو میدونید دیگه. مثلا تواوندی کنت از علم، تواوندی علم از کنت از علم، فلسفه وجود نداره دیگه. یعنی از مثلا هندسه و ریاضیات و اینا شروع شده رسیده به مثلا جامعه شناسی. نه، در این مجموعه علوم نجوم هندسه و ریاضیات مثلا نجوم فکر مدرن ما قبل از همین 20 سال اخیر که دوباره دوچاره، یعنی از خیلی از حرفای فکر مدرن معلوم شد غلطه و برگشتن از اون حرفا، فلسفه به صلاح اعتنایی بهش نمیشد. دقیقا یه بچه یکی از انتقاداتی هم که فلسفه میکردن همین بود که فلسفه همش دائما تکرار حرفای قبلیه. دوباره بگیم
به گذشته های علم اهمیت نده و مثلا غیر تکاملی و دلیل این پوزیتیویست نبود.
نه ببینید تکاملی ها این شما بسته این بله این گرمه. نه ببینید گفتیم نگاه اثبات گرایانه به جهان علم نگاه تکامل گرایانه است، یعنی معتقده که بشر از یه نقطه صفر شروع کرده به نقطه مثلا صدی رسیده یا مثلا پنجایی رسیده که نقطه بلوغ علمه. تا قبل از رسیدن به اون نقطه در واقع علم نیست، جهله، یه خطاهایی دائما بشر داره خطا میکنه تا برسه به علم، و وقتی رسید به علم دیگه از این نقطه ما علم رو داریم. در گذشته که در واقع خطاها و نقصانهای بشر یا تلاش برای رسیدن به علم بوده، این جزء علم حساب نمیشه. درچه تاریخ علم اهمیتی نداره. خب حالا پس برای چی در واقع ما تاریخ میکنیم؟ یعنی با این طرح مسئله بود در واقع. مطابق این بحثی که تا الان کردیم در واقع اگر نگاه پوزیتیویستی داشته باشیم به علم، که به این معنا که این نوع نگاه تکاملی رو داشته باشیم و فکر کنیم دیگه موقعی در واقع ما به یک فهمی میرسیم که اون فهم علمه و قبل از اون علم نیست، با این نوع نگاه به طور کلی در واقع تاریخ موضوعیت پیدا نمی کنه. ولی این نگاه همونطور که گفته شد نقد شده و رد شده، و حالا البته در تمام این دورانی هم که نگاه پوزیتیویستی بود بعضی از رشته ها مجبور بودن و رشته ها با بحث تاریخی درگیر بودن، و ما باید در واقع ببینیم که این جنبه ها چی بوده صرف نظر از این نگاه پوزیتیویستی. چرا تو این علوم به تاریخ اهمیت میدن؟ بعضی از این علوم همونطور که مثل مورد فلسفه گفتیم، در واقع یکی از دلایلی که مثلا تاریخ خیلی واسه شون مهمه اینه که سوال‌های فلسفی سوال‌های به معنا جدیدی نیستن. نه اینکه سوال جدید وجود نداشته باشه، تو فلسفه هم سوال جدید طرح میشه، ولی محورهای اصلی فکر بشر تو این مسائل فلسفی ثابته. بعدم اینجور نیست که تو بعضی از این علوم، مثلا همین مورد فلسفه، اگر شما به یک حرفی یا پاسخی رسیدی، این پاسخ پاسخ همیشگی باشه، یا وقتی اگه پاسخی گذشتی او پاسخ دیگه به درد نخوره. اگر به همین مکاتب به اصطلاح موجود توی مثلا علوم اجتماعی توجه کنید، میدید خیلی از این مکاتب در واقع تکرار مکاتب گذشتن. یعنی مثلا هر مکتبی که مثلا یه نئو جلوش میاد، مثلا نو کارکردگرایی، نو پوزیتیویسم، مثلا یه موقعی پوزیتیویسم دوباره از مثلا تحت حملات زیادی خیلی مثلا عقب نشینی کرد توی جهان علم. ولی مثلا دهه 70 به بعد یه دوره باز ما احیای پوزیتیویسم داشتیم به اسم نئو پوزیتیویسم. همینطور مثلا کارکردگرایی بعد از پارسونز، کارکردگرایی پارسونزی یه مدتی عقب نشینی کرد، ولی مثلا اواخر دهه 80 قرن 20 میلادی باز دوباره تحت عناوین مثلا تازه مثلا همین نو فانکشنالیسم که جفری الکساندر و اینا بودن یا هستن، دوباره احیا شد. ما همیشه امکان داره که از تاریخ یک علم توی این رشته ها دوباره استفاده کنیم برای پاسخ دادن به چیز سوالاتمون. اصطلاحا حالا اگه اون حرف پوزیتیویست، حالا یه بحث بود، یعنی یک نتیجه، یکی از ادله، یه مطلب دیگه یا یه استدلال دیگه برای این قضیه اینه. این درسته که گفتیم دیدگاه تکاملی، دیدگاه تکاملی به اصطلاح اثبات کرده دیدگاه درسته نیست. ما بعداً مثلا دیدگاه کهن رو داریم که حتما باش آشنایی تحت عنوان انقلاب علم، انقلاب های علمی، که دیدگاه کهن میگه که تاریخ علم تاریخ شفت مداوم نیست، مثلا از دفعه صفر شروع شده باشه، نه، در واقع ممکنه یه دفعه اینجا بیا انقلاب شده باشه، مسیر علم این طرف شده باشه، تا اونجا مسیر علم اینجوری بوده، این بعد اینجوری شده. یعنی دیدگاه تک‌خطی تکاملی دیدگاه درستی راجع به تاریخ علم نیست. ولی یه تفاوت های علاوه بر اینکه این تفاوت یا این نوع نگاه به طور کلی برای همه علوم درسته، ولی بعضی از حوزه های علمی یه ویژگی دارن که اون ویژگی در واقع تاریخ واسهشون کمتر مهم میکنه. ما میگیم که بعضی از حوزه های علم انباشتی هستند، تراکمی هستند. یعنی معمولا نظریه ها یا حرف های جدید همچنین مثل یه خشت روی خشت دیگه قرار میگیرن و میان بالا. مثلا اینکه اینجا اینا میگن تراکمی هستند. درسته که مثلا توی فیزیک هم انقلاب علمی ممکنه باشه، حالا مثلا اون که الان گفته میشه انقلاب علمی، ولی توی فیزیک اینطور نیست که هر 10 سالی 5 سالی مثلا هر لحظه انقلاب رخ بده و در واقع یه دفعه همه اینا بریز پایین دوباره یه دیگه. اما توی علوم اسلام مثل علوم فلسفی یا علوم اجتماعی ها ما این خصوصیت تراکمی رو نداریم و به همین دلیل این وضعیت انقلابی توی این علوم خیلی وضعیت خاص داره، شدید و حاد داره. به نحوی که توی این علوم هر لحظه انگار که یه درخت جدید ممکنه کنار یه درخت قبلی سر بزنه، یه پایه تازه کنار پایه قبلی سر بزنه. این مثلا حتی توی مثلا توی الان توی پزشکی یا هر رشته مثلا غیر علوم اجتماعی غیر علوم فلسفی رو بریم، افراد میدونن که مثلا چه سارا مسائل رو دنبال کنن. یعنی برای تز نوشتن، برای تحقیق کردن دچار ابهام نیستن، به این دلیل که در واقع یک چارچوب مشخصی وجود داره و علل معلومه که گام بعدی کجاست که بر میداریم و اون یه بازی خشتی بر خشت موجود از بنای علم اضافه میکنیم. و تو علوم اجتماعی می‌بینید که در واقع این مشکلی که شما ها مثلا در مواد تحقیقی و انتخاب موضوع برای رساله باش مواجهیم ناشی از همینه. شما معلومه از کجا شروع کنید و این معرفتی که از همه جا می‌تونید شروع کنید، یعنی اینجوری که مثلا یه محقق یا دانشمند صاحب نظر علوم اجتماعی لزوما از اینجا باید شروع بکنه، نه حتی 10 سال یه بار میبینید مثلا یه آدم یه حرف تازه یه چارچوب تحقیقی نوعیه. همچه که گفتم دقیقا مثل اینه که زمین این علوم اینجوریه که در هر جایش میشه یه دونه شما درخت بکارید زبیه بالا کنار هم به اصطلاح رشد میکنم. و در نتیجه وقتی که ما اینجوریه، خب اطلاع از این که اینجا چیه یا قبلش چی بوده مهمه. اینجا وقتی اینجوریه نه به من چه رفتی داره اینجا چی بوده 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال پیش. من الان میخوام کار تغییر بکنم، اینجا مشخصه که چه کارهایی باید انجام بدم، همین کارها رو انجام میدم و با همین اطلاع از اون چی که الان وجود داره کار علمی رو پیش میبرم. ولی تو اینجا در این حالتی که شما در واقع یه بستری دارید که تو انواع مختلف نظریه کنار هم وجود داره و هر لحظه ممکنه یک جدید نوع بیان تازهی سر بزنه، خب نه هم شما لازم همه اینا رو بدونین هم اطلاع از قبلی ها، چون که خیلی وقتا ممکنه اون چیزای قبلی واقعا به شما کمک کنه و در شکلی در واقع فهم تازه سهم و نقش داشته باشه توی ذهن شما. یعنی اقتدایی که شما از به اصطلاح گذشته میدونید پیدا میکنید، این ممکنه زمینه یک فهمی رو توی اندیشه شما ایجاد کنه. اصطلاحاً یه اصطلاحیه که الان در واقع به معنی تثبیت شده راجع به علوم اجتماعی و این به اصطلاح این جمعه ها رو برای ما بیان میکنه. این اصطلاح بعد از مثلا حرفای کهن مطرح شده. بعضی علوم پارادایمتیک هستن، یعنی سرمشقی هستن. سرمشقی پارادایمتیک یعنی الان میگم یعنی چی؟ پارادایمتیک یعنی که مبتنی و یه سرمشق هستن، یعنی درشون یه سرمشقی وجود داره، یه چارچوب، همین چارچوبه که تعیین میکنه که علم اونجا چیست، چه موضوعاتی داره، چه روش هایی داره، چه سوالاتی داره، خلاصه جنبه های مختلف علم روش روشنه. و شخص که میره تو اون رشته لازم نیست که خیلی چیزا رو بدونه، فقط همین چارچوبه رو بدونه، این چارچوبه یعنی پارادایم رو بدونه، پارادایمی که توش معلومه سوال چیه، مسئله چیه، چه سوالهای قابل طرحه. خیلی مهمه توی این علوم، خب هر سوالی قابل طرح نیست، در صورتی که علل عرض میشه هر سوالی طرح کرد، در هر حوزه‌ای میشه همه چی رو همچی ربط داد، ولی اینجاها این ارتباط ها، این ارتباط های فرضی موضوعیت نداره، به دلیل همین سرمشقه. من این توی کلاسی شما بودی نه شما نبودی، یه مثالی زدم کلاسی بگم خواهدم چه هست. این مثلا فرض کنید این بازی هایی با کلمات که بعضی از این نوجوان ها و جوان ها راجع می کنن، مثلا من یادم یه موقع می گفتن که طرف مثلا برای شوخی و اینا، طرف سرطان مغز از کف پا گرفته. خب این حالا مسخره است، ولی می خواهم بگم این جنبه قضیه رو. شما ممکنه که واقعا سرطان رو به کف پا ربط بدی، ها میشه ربط بدیم دیگه، احتمال هم داره یه موقعی ربط پیدا کنه، ولی محققین توی حوزه پزشکی هیچ موقع نمیان این دوتا رو به هم یه ربط بدن. بدن هزارها چیز داره دیگه، ولی همه این هزارها چیز یا بلکه میلیونها چیز رو با هم دیگه ربط نمیدن، برای اینکه تشخیص بدن بیماری رو یا بیماریهای تازه رو کشف کنن یا مثلا پیشرفتی تو علم ایجاد کنن. این پارادایمتیک بودن این علمه، یعنی این سرمشقی که اینجا وجود داره، این سرمشقه در واقع جهتی میده به ذهنه یا کار آدم هایی که تو رشته هستن که هر کاری نکنن، از هر نقطه‌ای شروع نکنن، از هر جایی به اصطلاح خیمه علمشون رو هر جایی افراشته نکنن، بلکه جاهای خاصی برن. اما علوم مثل علوم اجتماعی یا فلسفی خیلی پارادایمتیک هستن، به این معنا که در واقع یه سرمشق ثابتی که همه اهل علم اون رشته بپذیرندش وجود نداره. همین در واقع وضعیت، همین حالت چیکار میکنه؟ تبعاتش چیه؟ تبعاتش اینه که هر کسی میتونه از هر جایی شروع کنه. و در این حال حتی سردرگمی هم هست، یعنی آدم نمیدونه که از کجا شروع کنه. هر دوتاش یکیه. به چه معنا؟ یعنی مثلا روی کرده کهنی چیست؟ مثلا پارسونزی؟
نه، مثلا روی کرده جامعه شناسی
نه، یکیه. ما یه پارادایم جامعه شناسی نداریم در معنای کلیش، بلکه انواع پارادایم ها داریم. در واقع جامعه وقتی پارادایمتیک میشه، یعنی پیش سرمشقی، ما قبل سرمشقی میشه، مفهومش اینه که در واقع ما یه سرمشق ثابت نداریم. شما میتونید از نگاه مارکسیستی نگاه کنین، شما میتونید از نگاه پارسونزی نگاه کنین، شما میتونید نگاه داندورفی نگاه کنین، شما میتونید نگاه کنش متقابلی نگاه کنید و حتی یه نگاه جدیدی برای خودت ابداع کنید. این در واقع وضعیت های خاص تو این علوم به شما هم یه امکانات ایجاد میکنه در واقع و در واقع یه امکاناتی هم دست میده دیگه. حالا من جنبه این جنبه قضیه برای ما مهمه دیگه، جنبه اثر تاریخیش در واقع چی اثرش در این که ارتباطش با تاریخ در واقع در اون همون سرمشق داشتون دیگه. ببینید سرمشق که چیز نمی کنه، سرمشق که ذهنشونه که نمی بنده، که سرمشق طرح تحقیقاتی بهشون میده. ببینید این که اونجا چجوری فکرهای جدید به وجود میاد، فکرهای جدید دو دسته است. یه وقت فکرهای جدید در درون یه پارادایم به وجود میاد، فکرهای جدید بر علیه پارادایم به وجود میاد و یه انقلاب ایجاد میکنه. این فکرهایی که مثلا درون فکر موجوده، در درون فکر موجوده، شما ممکن فکر جدید به وجود بیاد واسه تون. مثلا فرض کنید شما دیدگاه پارسونزی دارید، کمیت دیدگاه پارسونزی یه چارچوبیه، یه سرمشقه. اگه شما بهش معتقد باشین، این یه جهتایی رو به شما میده که شما بدونید کجاها باید برید و چه مسائلی رو ترک کنید، چه مسائلی تر نکنید. و در این حال مفهومش نیست که اگه شما دیدگاه پارسونزی رو پذیرفتید هیچ نوآوری نتونید بکنید. هیچ اون تحقیقات، اون در واقع انقلابات علمی هم اون یه منطق دیگه ای داره که خب سایزای خودش هست. نه اونا نیازی ندارن که در واقع به تاریخ علمشون وقوف داشته باشن و تاریخ علمشون مثل متن علمشون بخونن. ما تاریخ علم رو مثل متن علممون میخونیم. البته گفتیم مثلا ما یه فرقی با فلسفه داریم، فلسفه واقعا تاریخ علمش رو متن علمش بخونه، ولی ما تاریخ علممون به عنوان متن علممون نمیخونیم، بلکه به عنوان یه حوزه‌ای که خیلی خیلی با به اصطلاح کمک میکنه به فکر موجود میخونیم، خیلی کمک میکنه. خب پس در واقع یه بچه قضیه دیگه هم همینه. حتی خیلی وجوه متعددی وجود داره، ما خیلی نمیخوایم بحث رو تفسیر بدیم، یعنی کامل و جامع مطرحش کنیم، فقط میخوایم ذهن شما رو در واقع یه مدار حساس کنید. یه جنبه قضیه که جنبه باز مهمیه اینه که مفاهیم و نظریه های اجتماعی یا فلسفی فهم درستشون خیلی نیاز به تاریخ داره. تاریخ در معنای خیلی وسیعش، یعنی هم نیاز داره که سوابق این فهم و مفهوم رو بدونه، هم شرایط تاریخی که دیدون بود. مثلا نکنید ما الان یه فکری داریم به اسم فکر کارکردگرایانه. این فکر کارکردگرایانه خب الان ممکنه که ما وقتی مثلا نظریه پارسونزی رو بخونیم بتونیم اینو به ترتیبای استفاده کنیم ازش، ولی اینکه چطور شد مثلا این اولا این مفهوم در معنای دقیق و کاملش چه معنایی داره و با ابعاد دیگه حیات اجتماعی چه ارتباط پیدا میکنه، این فهم نخواهد شد الا اینکه این پیشینه تاریخه. چون این مفهوم عدله یه مفاهیم دیگه یه وجود در واقع این مفهوم حاصل سیغل خوردنه، یعنی این نوع نگاه یا این نوع مفهوم فرق نمی کنه. گاهی موقع یه مفهوم مد نظره، گاهی موقع یه نوع نگاه مد نظره، یه نظریه مد نظره. نگاه های به اصطلاح موجود توی علوم اجتماعی این مفاهیم و نظریاتشون حاصل سیغل خوردن حرف های در واقع زیادیه تا اینکه به ما رسیده. مثلا همین بحثی که ما میخواییم چیز کنیم به مطرح کنیم در واقع خیلی به کاملا مشخص خواهد کرد این ضرورت تاریخ رو. یعنی ما یه نگاه های الان ممکنه توی علوم اجتماعی ببینیم که این نگاه ها رو واقعا توجه نداریم که اصلا به درد ما میخوره یا درد ما نمیخوره. مثلا فرض کنیم رابطه ما خیلی چیزایی که الان هست، حالا مثلا رابطه قدرت با سیاست با علم، مثلا این مسئله که توی مطالعات فرهنگی خیلی مطرح شده و مطرح میشه، تا میاد این رو مثلا میگیریم و خلاصه بر اساس همین کار میکنیم و اینا. توجه، چون توجه نداریم که این رابطه اصلا برای چی این رابطه مهم شد، چرا مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش این رابطه مهم نبود، چرا 50 سال پیش این مفهوم رو نمیشناختن حالا الان میشناسن، چرا اونا اون موقع استفاده نمیکردن، اون موقع چرا ما نرفتیم سراغش، چرا الان میریم سراغش. هم این جنبه هاش یا هم جنبه های درونی خود مطلب، وقتی شما مثلا میرید و این فکر فوکویی رو میذارید تو بستر تاریخ علوم اجتماعی و میبینید که این چه نیازهایی بوده، چه الزاماتی بوده که فوکو رو رسونه، در واقع چه ابهاماتی بوده که فوکو متوجه این مسئله شده و چه نقصانهایی یا چه پیشینه‌هایی تو فکر موجود جامعه شناختی یا فکر اجتماعی بوده که فوکو در واقع اونا رو مثلا رد کرده یا از اونا استفاده کرده برای این فکر تازه. اینا در واقع یه بصیرتی به شما میده که درست استفاده کردن و درست به کار بردن اون و درست فهمیدن اون حرف در این مقطع خاص منوط به دانستن این، داشتن این بصیرت هاست. این حتی در معنی خیلی مبسطهش هم هست. مثلا ما یه چیزی رو الان علم میدونیم تو علوم اجتماعی، خب علم یکی از بحثای خیلی پایه‌ای و ریشه‌ای. علم یعنی چی؟ حالا به معنای کلیش، نه به معنای کلیش مثلا نه به معنای خاصش، ولی از معنای کلیش یعنی تو علوم اجتماعی علم یعنی چی؟ آدم چی رو بفهمه علم داره، مثلا راجع به امر اجتماعی. الان شما اینقدر در فضای ذهنی موجود جا گرفتید که اصلا این سوال واسه تو معنادارم شاید نشه، یعنی چی؟ خب علم یعنی همین که داریم بکنیم، یعنی مثلا من برم بفهمم رابطه آماری این دوتا رو با هم دیگه مثلا علم پیدا کردم. آیا علم اینه؟ لزومن یا مثلا برم حوادث قبل از یه حادثه ای رو بهش علم پیدا کنم، اون حوادث قبل از اون حادثه میشه علت این حادثه و در واقع علم پیدا کردم. آیا علم اینه؟ اگر من یه مجموعه حوادث رو بکشم جمع کنم کنار هم و پیوندها رو با هم، این حوادث رو پیوندهاش رو با هم بفهمم، این علمه. علم اینه؟ علم چیه؟ و حالا لزومن همه اینا هم علم بود. علم یعنی اون چیزی که شما وقتی برش آگاه میشید احساس میکنید که مجهولاتتون رو پاسخ دهید. این که چه چیزی به مجهولات ما پاسخ میده، دونستن چه چیزی دیگه ما رو از این که سوال بکنیم باز میداره، این خودش خیلی مهمه. و یعنی این مفهوم علمه. این مفهوم علم مفهوم ثابتی نیست که، یعنی مفهومی که مثلا ما الان به عنوان علم تلقیش میکنیم نیستش که لزوما، بلکه میتونه مفاهیم متعددی داشته باشه که در گذشته داشته. یعنی وقتی شما بصیرت تاریخی پیدا میکنید، در واقع امکان این که این وسعت دید رو پیدا کنی برات فراهم میشه و ممکنه خیلی از بنبست های به اصطلاح موجود علمی در واقع اصلا با معنای تغییر معنای علم به وجود حل بشه. و در هر صورت این دیگه در سطح خیلی بالا شده، یعنی خیلی موقع بخشی از انقلابات علمی در واقع معلول اینه که یه فهم تازه از خود فهم به وجود میاد، یعنی فهم تازه از خود علم. علم یه مفهوم ثابت نداره، نه اینکه علم به معنای بسیطش مفهوم ثابت، خب علم یعنی دونستن، ولی دونستن به چی حاصل میشه؟ چه چیزی رو ما از جهان بدونیم دونستیم و علم حاصل خواهیم کرد؟ اینه در واقع من در این سطح خیلی وسیعش و در سطوح پایین ترش، یعنی این که گاهی موقع یه نظریه کاملا مسلطه و شما انقدر که تسلطش شدیده نمیتونید به جنبه های دیگه ای فکر کنین و حالا غلبه این نظریه هم به اصطلاح منشأی میشه که در واقع بنبست ذهنی نظری برای شما یا برای اون مقطع تاریخی که شما توی زندگی میکنید به وجود بیاد. وقتی شما در واقع بصیرت های تاریخی پیدا میکنید یا برمیگردید تو تاریخ علم مورد نظر تفحص میکنید، این امکان هستش که در واقع شما راهی باز کنید. البته اون فایده اخیر تاریخ برای همه علوم هست، یعنی برای علوم فیزیکی و اینا هم هست، ولی باز گفتم اونجاها در واقع حداقل در متن اصلی علمشون. یعنی چی؟ ببینید اونجاها آدم های بزرگ، اونهایی که کارهای بزرگ میکنن، علم و تحولات اساسی توش بودن، هیچ کسی که فقط به این پارادایمه و به این علم محدودی که تو تکست‌بوک ها اومده اکتفا کنه، این آدم بزرگی تو علمش نمیشه. معمولا آدم های بزرگ تو هر علمی نه تنها تاریخ علم خودشون میدونن، بلکه خیلی چیز دیگه هم میدونن. یعنی مثلا شما حتی اینشتین بحثای فلسفی و الهیاتی و خیلی چیزا دیگه، آدم های بزرگ اینجوری هستن. ما به طور موردی شخصی کار نداریم، ما در واقع توی وضعیتی که وضعیت عمومی یا علم کار داریم. ما وقتی به علوم اجتماعی نگاه میکنیم و علوم فیزیکی رو هم در نظر میگیریم، در واقع علوم فیزیکی میتونن این کار خودشون الان پیش ببرن در همین حدی که تعریف شده واسهشون، ببینید که این به اصطلاح نگاه رو داشته باشن. ولی در بعضی از به اصطلاح رشته ها مثل رشته های ما، در واقع به این جنبه های سنگانه و هم جنبه های خیلی زیادی که حالا ما قصد ورود درش رو نداریم، نگاه تاریخی در واقع بخش اجتناب ناپذیر کارشون هست، از حیث در واقع انجام دادن اصل اون کار، نه اینکه حالا به اصطلاح چیز اون موردی که به اهل نظر خیلی سطح بالا مربوط شد. البته بازم در مورد مثلا علوم خود ما بگیم، مثلا آدمی که بخواد یه تکنیسیان آماری بشه، مثلا یه سوسیوگرافی، مثلا یه جامعه نمایی یعنی معنی که آمار بگیره، مثلا چند تا بیمار هستن، چند تا مهاجر هستن، چند تا منحرف هست، ممکنه سطح خیلی پایینی از این هیچ لزومی به تاریخ و اینا نمیشه بشه، کار آماری هستی میخواد دو تا اطلاعات جمع کنه. ولی به طور کلی متن این علم ما، این اون چیزی که کلیت این علم ما میسازه، به دلایل مختلف نیاز به تاریخ داره. شما حالا برای جلسه دیگه بعضی از این دلایل دیگه ای رو پیدا کنین، راجبش بحث میکنیم، ازتون میپرسیم و البته جلسه دیگه وارد میشیم که در واقع طرح حتی الان فرصت داریم نداریم چنده ایسر چند الان در دقیقه دوازده است. من یه طرح درست هم بگم، چون میخوام این به صلاح چیزها رو اینگه جلسی که نبود میشنم برای این حالا با ترجیه که بحثم هم در آقا تاریخیست گفتونم هدفمونم در آقا این هستش که تطور یا چگونگی شکی در آقا ام رو توضیح بدیم. به طور طبیعی مفهومش اینه که ما در آقا از خوندتن بحثمون در آقا از یه دوره تاریخی از نوزایی تا کنت رو در واقع در برمی و شامل کنت هم میشه. این دوره رو در دوره تجربه اولیه میگیم. ما در به اصطلاح بحث بعدی که خواهیم کرد یه بحث کلی راجع به اصطلاح موضوع بحث رو خواهیم کرد که نظریه چیست، نظریه نامشناختی چیست، خیلی مهمه چون یه خود اصلا جامعه شناسی چیز، چون یکی از بزرگترین خطاهایی که بی مواسطه موجود وجود داره در واقع ناشی از همین فهمای ابتدایی از این مسائله که مربوط به دانشجو هم نیست. خیلی از دانشجوهایی که مدعی علم هستن متاسفانه معانی متفاوت این کلمات رو نمیفهمن. معانی بحث مهممون در واقع این بحث باید روایت نداریه بحث و این که نظریه جامعه شناسی چیست، بحث دیگه راجع به این که حالا در اصطلاح حالا بحث اینم بحث تاریخ دیگه، رویکردی که حالا رویکرد تاریخی که ما داریم یا رویکرد مطالعاتی که داریم راجع به نظریه جامعه شناسی بررسی و جامعه شناسی، این رو هم مورد بحث قرار میدیم و هر کدوم از این ممکنه دو جلسه پول بکشه مثلا این چیزی کلاس پیش بره و بعد از او در واقع یه بحثی در مورد دوره تاریخی یا نوع نگاه سنت رو کرده نظریه سنت خواهیم داشت که اون نوع فکر و اون نوع فهم میشه که این دوره ها این نوع نگاه وجود داره نسبت به دانش اجتماعی چیست و بعد از او وارد به اصطلاح نوع نگاه به اصطلاح تجدد به این مقولات رو داریم و بعد از اینکه این رو در واقع چی پیچ در واقع گفتیم که اینا چی هستن چی نیست، در واقع وارد بحث تاریخی میشیم، یعنی سیر پیدایی فکر مدرن، سیر پیدایی حالا جامعه شناسی بهتره بگیم و این رو در واقع از نقطه این چیز از نقطه شکلیش توی روزایی مطرح میکنیم و بعد این رو این معمولا 4-5 جلسه میشه دیگه، یعنی بحث اصلمون در واقع اینه، یعنی چجوری این گسست حاصل میشه از فکر سنت و چجوری به اصطلاح چیز میشه. ما تو این بحث در واقع غیر از بحث مفهومی یعنی بحث نظری یعنی این که چجوری شکل میگیره فکر جدید، بحث های تاریخی راجع به علل و عوامل اجتماعی که مؤثر بوده در مورد این به اصطلاح تحول هم بحث خواهی کرد و به اصطلاح بعد تطورات بعد این رو تا دوره فعلی مثلا تطورات نمیخوام بگم مثلا دور که مینا بگیم چون اون کار کار جلسات یا دوره بعده، اینکه بعدا این شکل اندیشه مدرن در واقع اندیشه جامعه شناختی بعدا چه شکل دیگه پیدا کرد این رو بحث کنیم کرد و در ضمن بحث هم موجود خود کنت خواهیم داشت. این که کنت رو کجا بحث خواهیم کرد این خیلی تابع جریان بحثه، یعنی به طور مفصل کنت رو میخونیم چون کنت در واقع به عنوان نقطه پایانی تحول فکر جامعه شناسی یا نقطه آغاز شکلی فکر جامعه شناسانه است و ما میتونیم توش قشنگ در واقع جمعه تو کلاس تاریخی بحث کردیم نشون بدیم. ساعت صدای اومد بسیار خوب بسیار درشی ببریم. پس جلسه دیگه شما به ما چند تا ادله چند تا دلیل دیگه راجع به ضرورت تاریخ و فکر تاریخی رو به ما خواهید گفت.
Thank you.